بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. در بحث‌های قبلی به عنوان مقدمه شرح زیارت جامعه کبیر رسیدیم به این که خدای متعال یک ظرفیتی به ائمه خدا داده است که توانایی دریافت تمام فیوضات رو دارا هستند و اینجا بود که رسیدیم به این نکته که آیا این دریافت فیوضات حاصل شده است اختیارن یا اینکه خدای متعال تفضلن عنایت کرده است. و به این دلیل که در حین شرح زیارت جامعه کبیره مبتلا به مشکلات و تعارضات فکری نگردیم، ناچار شدیم که یک مقدمه ای رو پیرامون بحث جبر و آزادی خدمت عزیزان ارائه کنیم. در بحث گذشته بیان کردیم که اصولاً کلمه اختیار جایگاهی ندارد و مقابل کلمه جبر قرار نمی گیرد، چون اختیار به معنای پذیرش خیر محض است و این حالت پذیرش خیر محض منافات دارد با کلمه آزادی و بهتره یا همون کلمه تفویض رو به کار ببریم، بگیم جبر و تفویض که در روایات آمده است، و یا کلمه جبر و آزادی رو. این بحث چون در طول تاریخ حساسیت برانگیز بوده است و خیلی از اذهان رو متوجه خودش گردانیده و واقعا تلفات فکری هم فراوان داشته است، چون واقعا مرز بسیار حساسی است ورود در این بحث، لازم است از یک زاویه ای وارد این بحث بشویم که هم احتیاج فکری ما رو برطرف بکند این بحث حساس و پیچیده و همون زاویات رو نداشته باشد. ما آمدیم و گفتیم بین مفهوم جبر و آزادی شخصیت انسان رو قرار می دهیم. دقیقا انسان بین دو واژه جبر و آزادی قرار گرفته است، یعنی جایگاه این بحث اینجاست، چون از یک نگرش انسانی می خواهیم به این مسئله نگاه بکنیم. ما هم مشکل خودمون رو حل بکنیم، خدا که نستجیر و بالله مشکلی ندارد. پس اگر پیرامون بحث جبر و اختیار یا جبر و تفویض و یا جبر و آزادی بحث میکنیم، این است که مسائل فکری انسان در ارتباط با انسان و خدا، انسان و جهان اصلاح بشه. این دو مقوله. اینجاست که لازم است انسان شخصیتش بین جبر و چی؟ آزادی قرار بگیرد. پس اینجا محور بحث به قول مرحوم شهید صدر، موقف بحث اینجاست، جایگاه بحث اینجاست. حالا از شخصیت انسان چی صادر می شود؟ در مباحث رفتار شناسی بهش می گویند رفتار، اما من چون می خوام مسئله رو وسیعش بکنم کلمه کار رو به کار می برم. میخوام ببینیم این کاری که از شخصیت انسان صادر می شود، آیا انسان در حین کار مجبور است یا آزاد؟ آیا هم مجبور است و هم آزاد؟ و آیا بیشتر مجبور است و کمتر آزاد؟ یا بیشتر آزاد است یا و کمتر چی؟ مجبور. واقعا چه صورتی دارد؟ و ائمه اطهار اسمتشون اسمت جبری است یا اسمت تحصیل تحصیلی بر اساس آزادی شخصیت تحصیل کرده اند. این که ائمه اطهار مظهر خدا هستند، خودشون مظهر شده اند یا خدا اینها رو مظهر قرار داده است؟ اگر خودشون شده اند، از چه راهی رفته اند؟ آیا ما هم می توانیم اون راه رو طی بکنیم، ما هم مثل ائمه بشیم یا نه؟ اینها سوالاتی است که به صورت جدی فکر ما رو میگیره، مخصوصا وقتی میرسیم به این جمله: اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. اینجا این سوالات به صورت جدی در ذهن انسان رژه ها هم رفت، نمیتونه که آدم جلوش رو بگیره. پس اینجا ما باید واقعا یک مقدمه منطقی عقلی و قلبی به صورت دقیق پایه‌ریزی کنیم که وقتی به بحث شرح جامعه کبیره رسیدیم، دیگه شما سوال نکنید که اینجاش پس چرا همچین، اونجاش چرا همچین. و این مستلزم اینه که خواهران و برادران بزرگوار به صورت مرتب بحث رو تعقیب بکنن، چون خیلی با هم ارتباط دارن. در هفته گذشته آمدیم گفتیم آیان در مغرب زمین گفتند منشأ تولید کار جلب منفعت و دفع ضرر است، و بعد بیان کردیم که این نظر در عین این که درست است سطحی است. نظر دقیق تر این است که منشأ تولید یک کار علاقه انسان به خیشتن است، چون خدای متعال ما رو محب به خیشتن آفریده است، دوستدار خود آفریده است، و این عقلا هیچ اشکالی ندارد، خودپرستی اشکال دارد. این خود دوستی باعث می شود چیزهایی که ملایم با خود است، موافق با من است، انسان اونها رو جلب بکند، و چیزهایی که مخالف با من است به عنوان ضرر، ولو این که ضرر هم نباشد، اونها رو از خودش چیکار کند؟ دفع بکند. این رو توضیح دادیم و گفتیم فرمول کار مساوی است با فعالیتی که در مسیر علاقه به خیشتن از انسان صادر می شود. این رو بیان کردیم. امشب میخوام مقدمه ای رو بگم، وارد یک بحث بسیار مهمی میخوام بشیم انشاءالله، که فکر میکنم خیلی با تمام ابعاد زندگی ما کار داره. من امشب باید این بحث رو بگم که زمین ساز باشه برای مباحث هفته های آینده مون انشاءالله. و اون بحث اینه که چه عواملی در بیرون، چون این حرفا باید دستبندی بشه تا مشکل گشا باشه، چه عواملی در بیرون مؤثر است در ایجاد یک انگیزه برای کار، و چه عواملی در درون شخصیت مؤثر است در تولید انگیزه برای کاری که انسان میخواد انجام بده. اولا به صورت کلی ما این رو دقت بفرمایید، یک عوامل بیرونی داریم برای تولید انگیزه برای کار که اینها ثابت است، و یک عواملی داریم در بیرون که اینها چی هستش؟ متغیره. دقیقاً بر اساس همین تقسیم بندی یک عوامل ثابت درونی داریم برای تولید کار و یک عوامل چی؟ بله، متغیر. کل شخصیت ما برادران و خواهران گرانقدر محاصره شده از تحت این چهار عامل. یعنی به صورت کلی چهار عامل وجود دارد که کار رو، انگیزش رو در انسان تولید میکنه و انسان رو متمایل میکنه به سمت انجام یک کار و فعالیت. اینها باید دقیقا بررسی بشه. حالا ما ابتداعا عوامل بیرونی رو بیان میکنیم. پس عوامل بیرونی چند قسمت شد؟ دو قسمت، یکی عوامل ثابت و دیگری متغیر. همچنین عوامل درونی، یکی عوامل درونی ثابت و یکی هم متغیر. حالا وقتی توضیح دادم مسئله رو مشخص خواهد شد که منظور از ثابت و متغیر اینجا چیست. اما بریم سراغ عوامل ثابت تولید کننده انگیزه کار. اول بحث سر چی بود؟ انگیزه. اگر یادتون باشه هفته گذشته یک نکته مهم مطرح شد، حالا حداقل از نظر من مهمه، ممکنه برای شما مهم نباشه، و اون عامل این بود که علاقه به من، این من یعنی چه؟ من یعنی یک موجودی که به صورت مطلق تمام وجودش رو احتیاج گرفته است. چی؟ احتیاج وجودش حاکمه. هر احتیاجی یک انگیزهی در وجود انسان تولید میکند. مثلا شما احتیاج به آب دارید، این احتیاج به آب انگیزه کار برای تحصیل آب رو چه کار میکنند؟ تولید میکنند. احتیاج به مسکن دارید، انگیزه کوشش برای تحصیل مسکن رو فراهم میکنند. همطور بگیرید و برید جلو. یک نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است، احتیاج درست چه عواملی انگیزه رو در وجود انسان ایجاد میکنند امشب میخوام بحث بکنیم. پس این عوامل، در این عواملی که امشب میخوام بحث کنیم، عوامل تولید انگیزه برای بله برای کار هست. اما حالا اول عوامل ثابت بیرونی رو بحث بکنیم. آیون در بیرون از ما آب، هوا، فضا، روشنایی، گرمایی، سرمایی، همه اینها از عوامل ثابت بیرونی هستند که تولید انگیزه میکنن برای کار. واقعا همینطوره. الان نگاه بکنید مثلا آب رو، خود آب یکی از عواملی است که ایجاد انگیزه میکنه برای کار. چه کاری؟ چه کارهایی؟ مثلا کشاورزی. یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای کار کشاورزی آبه. خود خورشید یکی از عوامل بسیار مؤثر است که تولید انگیزه میکنه برای کار. اینها چون وجودشون ثابت است، البته می که میگیم ثابت نسبی است، به نسبت با متغیرات میگیم ثابت، وگرنه خود اینها هم تغییر میکنند. اینها جز و عواملی است که دائما در درون انسان انگیزه ایجاد میکنه، انسان گرایش پیدا میکنه به یک سری کارهایی که تناسب داشته باشه. اون وقت خود این فضای بیرون طبیعت، منظره های طبیعتی که وجود دارد، مثلا گرایش به کارهای هنری رو در انسان تولید میکنه، گرایش به موسیقی رو تولید میکنه، گرایش به پناه بردن به طبیعت رو تولید میکنه. کار که میگیم به معنای اعم است، و نه اینکه حالا شما تو ذهنتون بگین مثلا کار اقتصادی، نه، کار هر فعلی که از انسان صادر بشه اون رو میگیم کار. حالا این کار میخواد اهم از کار فکری باشه، کار عضلانی باشه، فعالیت اقتصادی باشه، فعالیت سیاسی باشه، به هر جهت هر فعالیت که انسان میکنه یه محرکی میخواد. یکی از محرکه ها عوامل بیرونی هستن. میدونید ما کجا رو میخوام تعقیب بکنیم؟ میخوام ببینیم تا کی بیرون آب و هوا تأثیر در تولید یک انگیزه برای کار تو شخصیت انسان ایجاد میکنه. دقت کردید؟ تا کجا شخصیت انسان تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیره؟ این رو میخوام تأکید بکنیم و دنبال بکنیم. پس ببینید اولین عامل برای ایجاد چه چیزی؟ انگیزهی که چه کار بکنه؟ بگید دنبالش رو، بگید محرک تولید کار باشه در شخصیت انسان، عوامل ثابت بیرونی است. عوامل ثابت بیرونی گفتیم مثل چی؟ مثل مناظر طبیعی، آب و هوا و فضا و آسمان ها. مثلا شما نگاه بکنید، جناب کانت در یکی از نوشته هاش حتی میگن روی سنگ قبرش نوشته شده که من از این دنیا از دو چیز لذت بردم، یکی نگاه و نظاره به آسمان آبی، یکی هم نگرش در شخصیت درونی خودم. خب کانت، اگر شما فلسفه کانت رو بردارید مطالعه کنید، ببینید کانت فلسفهش تا حدودی تأثیر پذیرفته از این نظاره آسمان و نظاره خیشتن.
یه حالت درونگرایی در فلسفه کانت وجود داره، قشنگ مشهوده. میبینیم کانت خیلی تحت تأثیر عوامل ثابت بیرونی در کار فکری خودش چه کار کرده؟ قرار گرفته. معلوم میشه شخصیت کانت یک شخصیتی مطلقاً آزاد بله نبوده. من سوال میکنم جواب بدید، آیا آب و هوا جریانش جبریست یا چی؟ تفویضی. جبری منظور، ببینید من حالا کلمه جبرم اینجا روشن بکنم یعنی چه. ما جبر رو همیشه خیال کردیم یعنی زور، این غلطه آقا. جبر این معنا رو نمیده. جبر یعنی حلقه هایی وجود دارن تو هستی، بین این حلقه ها هیچ فاصله ای وجود چیه نداره. خدا این حلقه ها رو محکم گرفته، اجازه نمیده سر سوزنی بین این حلقه ها تو مجموعه هستی فاصله ای بله ایجاد بشه. اینو میگن چی؟ جبر. این جبر، این که میگن جبر یعنی زور، این خود کلمه زور یه لغت عربیه. وجتنبو ان قول زور. اون اگر خدا میخواست بگه زور میگفت زور، نمیگفت جبر. تو دعا هم داریم، یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان شکسته. استخوان شکسته شده، شکستگی ایجاد چی کرده؟ فاصله. خدا هی میاد آرام آرام اینا رو چکار میکنه؟ جبر میکنه، یعنی به هم چی؟ میچسبانه دیگه، فاصله ها رو از بین میبره. او اصلا وقتی آدم این معنا رو برای کلمه جبر به کار میبره، مفهوم قضیه یه چیز دیگری میشه. تا اینجا درست شد؟ حالا خدای متعال آسمان رو آبی رو قرار داده است، تغییرم نمیره تو نظام طبیعت، یه ثابتاتی تو طبیعت وجود داره، آب و هوا وجود داره، این عوامل ثابت بیرونی گاهی تولید انگیزه میکنه برای انجام یک کار. این بخش اول. بخش دوم، عوامل متغیری است که میتوانه از بیرون انگیزه گرایش به یک کار رو در شخصیت انسان چه کار بکنه؟ فراهم بکنه. مثلا جناب علی دارید توی خیابان میرید، یه مرتبه میبینید یه جنازه ای رو دارن میبرن. خب آیا وجود یک جنازه توی خیابان جزء عوامل ثابت است یا متغیر؟ متغیر دیگه، گاهی مواجه میشی، ولی بقتتن این عامل اونچنان شخصیت شما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد که گاهی ممکن است اثراتش ده ها سال در درون شما چی بشه؟ ایجاد بشه. اثراتش رو باش کار داشتیم، ما میخوایم ببینیم شخصیت ما تو چه مرحله‌ای تحت تأثیر مشاهده این جنازه قرار میگیره. اگر پس ببینید، معلوم میشه شخصیت مجبور نیست. چرا؟ کی شخصیت تحت تأثیر قرار میگیره؟ اگر شخصیت انسان، حلقات وجودی انسان به هم پیوسته باشه، هیچ چیزی نمیتونه تو وجود آدم چه کار بکنه؟ بله نفوذ بکنه. همین که عوامل خارجی در شخصیت نفوذ میکنه، معلوم میشه انسان چی داره؟ اختیار نداره، آزادی داره. البته اختیار به شماست، به خن حال کلمه اختیار رو مطرح کنید، ولی آزادی اینجا ما میخوام اسمش رو به کار ببریم، چون واقعا اصلا اگر کلمه ببینین، اصلا تو روایات چیزی به نام اختیار مقابل کلمه جبر به کار برده نشده، هر جا بحث شده کلمه چی؟ تفویض. و همین اگر خود این مرد رعایت بشه، خیلی از برداشتای غلط رو چه کار میکنه؟ از بین میبره. آقا ما گاهی بعضی از افراد رو میبینیم مثلا میان مراجعه میکنن، میگه آقا من تصمیم گرفتم که نمازم رو اول وقت بخونم، تصمیم گرفتم روزم رو بگیرم، تصمیم گرفتم از این به بعد یک انسان سالمی باشم. میگم چی شده که چنین تصمیمی گرفتی؟ یک عامل متغیر بیرونی انگیزه ای رو در او تولید میکنه که این گرایش به این کار. این کار چی بوده؟ کار یعنی اینجا عملیات درونی برای خوب شدن. تورا داشته میرفته تصادفی رو دیده، جنازه ای که کشته شده بدن قطعه قطعه شده، یه مرتبه مواجه شده گاهی 40 سال تأثیر یک عامل متغیر در اعماق شخصیت موج میزنه، وجود داره. اینقدر یه مرتبه شخصیت رو چه کار میکنه؟ تغییر میده. اینا عوامل بیرونیست. حالا اونو بعد بحث میکنیم، اینو بعد پایان بحث بگید که من توضیح بدم، بحثم جدا نشه. حالا آقایون تذکر میدم جا کمی بیان جلوتر، انشاءالله بیان جلو تو بحث رو ادامه بدیم. یه صلواتی بفرستید بیان جلوتر. اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. خیلی آقایون و خواهر و مسئله حساسه، خیلی واقعا حساسه. این شخصیت انسان به این سادگی ها که من و شما خیال میکنیم نیست، به این راحتی ها نمیشه با وجود انسان بازی کرد. و حالا همینجا ببینید این درجه و عرض میکنم آمپر شخصیت ما دائما چقدر تحت تاثیر عوامل بیرونی در حال چی هستش؟ تغییره. یه حادثه یه کوچک تو زندگی اتفاق میفته، ممکنه ما رو به یک تصمیم گیری برسانه که کل زندگی ما رو چه کار بکنه؟ تغییر بده. حالا انشاءالله به فضل الهی به بحث تصمیم که رسیدم اونجا دقیقتر این موضوع رو تحلیل میکنیم. حالا فعلا عامل دوم هم تا حدودی بیان شد. خیلی از انسانهایی که تغییر کرده اند از همینجا شروع شده. یکی از آیون ایشون گفتن که ما، البته من این مثال رو گفتم، حالا شما با این معیار نگاه بکنید یه اتفاق چقدر میتونه شخصیت رو تحت تأثیر قرار بده. ولی ایشون ازش خودش گفت که من به واسطه یه برخورد حسنه این که یک انسان با من انجام داد، یه برخورد بیرونی جزء عوامل متغیر دیگه، موجب شد که تصمیم بگیرم بیام تو مسیر دین. و عکسش هم به خوبی صادقه. یکی از دانشجویان دانشگاه زاهدان آمده بود اینجا، گفت که من دیگه تصمیم گرفتم نماز نخونم و تصمیم گرفتم، کلماتی که به کار برم حساس باشین روش. من یک بحث، رکن اول بحث که هفته گذشته بحث کردیم، علاقه به من، من تصمیم، این دو گرفتم که از این به بعد نماز نخوانم. همش میشه مربوط به شخصیت، همش هم بحث آزادی است، اصلا جبر اینجا هیچ وجود ندارد. بعد البته جبر وجود دارد، ولی تو زیربناها جبر وجود دارد. هر جهت خدا یک قوانین رو تو وجود انسان قرار داده که انسان بر اساس اون مبانی این تصمیم رو چکار میکنه. مثلا انسان جبران فطرت داره، این دیگه جبریه دیگه، جبران فطرت داره، بر اساس فطرتش فقط گرایش به اخلاق حسنه داره، از اخلاق سیئه اجتناب میکنه. اما تو انتخاب اخلاق حسنه و سیئه اینجا آزادی بر شخصیت حاکمه. گو آقا یه جفت کفش خیلی عالی از خارج از کشور برای ما آورده بودن، ما پوشیدیم رفتیم مسجد، وقتی اومدیم کفش رو دوز برد. بعد اومدیم به خادم مسجد گفتیم آقا کفشای ما کو، خیال کرد من میگم تو بردی، یه کتک سیری هم خادم به مو زد. من از اون به بعد دیگه تصمیم گرفتم، گفتم اگر این دینه و این مذهب، من دیگه با این مذهب کاری ندارم. خب این خیلی شخصیت چیه؟ پایینه، اصلا فکر نکرده، تجزیه و تحلیل نکرده. این هرچی بیاد بالاتر شخصیت وارسته تر میشه، به مرحله آزادی عالی و والا دست پیدا میکنه. حالا این بحثم ببندیم بریم سراغ دو عامل دیگر. گفتیم شخصیت انسان تحت تأثیر 4 عامل تولید انگیزه کار در او انجام میگیره: عوامل ثابت بیرونی، عوامل ثابت، عوامل متغیر بیرونی، و اما عوامل ثابت درونی و عوامل ثابت، عوامل شما کمک به من بکنید، خدا کمکتون کنه، عوامل ثابت درونی و عوامل متغیر درونی. حالا این دوتا عامل رو یعنی چی؟ اولا میریم سراغ عوامل ثابت درونی. عوامل ثابت درونی یعنی چی؟ و عوامل متغیر درونی یعنی چه؟ آه، عوامل ثابت درونی پدیده هایی هستند که از نظر روحی در درون انسان فعالیتشون دائمی است. مثلا حس کنجکاوی یکی از عوامل ثابت تولید کاره. همین الان شما اینجا چیکار دارید امشب؟ برای چی اومدید؟ بر اساس حس کنجکاوی کشیده شدید به اینجا. خود بنده هم که دارم بحث میکنم بر اساس حس کنجکاوی رفتم سراغ این مباحث. این عنوان ثابته، دائما هم داره جهت میده رو ما، عجیب مولده. حالا حس کنجکاوی بگید جبریست در درون انسان یا آزاده؟ آزاده یا جبری؟ چرا میگید آزاد؟ ما خودمون که نخواستیم که وقتی که آوار از اون محله وارد این عالم شدیم دیگه اینا رو خدا به صورت خیلی جمع وجود تو وجودمون قرار داده. ازمون هم سوال نکرد بدم اینا رو میخوای احتیاج داری؟ اصلا بدون این سوال جواب گذاشت تو وجود رو ببرمید تشمی ببرید مثلا اینجا توی این عالم. اینا به صورت ثابت وجود داره، دائما هم داره ما رو تحریک میکنه برای این تولید رفتار. هر بخشی از فطریات در درون انسان یه عامل ثابتن برای تولید یک کار ثابت. این خیلی مهمه، خیلی این مسئله مهمه، خیلی هم زیباست. مثلا حس نیایش یه عامل ثابت درونیست، رهاتونم نمی کنه، دائما دوست می داره شما رو می کشنه به سمت چی؟ ارتباط با یک موجودی که خیلی قشنگ و زیبا و ملوس و عرض بکنم همه این ویژگی های زیبایی رو شوش بود به نام چی؟ خدا. به همین دلیل شما هم همیشه نماز میخونین، اگر حضور قلب البته باشه از نمازتون هم خسته و ملول نمیشه. این میشه عامل ثابت درونی. پس فطریات مثل کنجکاوی، گرایش به زیبایی، گرایش به عرض کنم مسائل اخلاقی، همه اینها جزء عوامل ثابت تولید انگیزه برای کار است. یه مثالی رو من تو مباحث ماه رمضان زدم، اینجا بحث بکنم خدمت شما. اینو قبل از اون مثال این نکته رو بگم، یکی از مهمترین عواملی که به صورت خیلی جدی سر راه ما قرار گرفته و الحمدلله که وجود داره وجدان است. وجدان عامل درونی ثابت است برای تولید کارهای اخلاقی. یعنی اگر اصلا وجدان در درون انسان نباشه انسان کار اخلاقی انجام نمیده. الان زدین تو گوشه بچه دون اومدین بیرون، اگر وجدان در درون نباشه حاضر نیستید بیان به بچه بگین که ببخشید اشتباه کردم، بابا جون چرا این کار رو کردی؟ خب حواست جمع کن دیگه. یعنی شما رو تعدیل نمی کنه شخصیتتون رو. وجدان عامل اصلی گرایش به مسائل اخلاقیست. وجدان کارش اینه که قانون عمل و عکس العمل رو خیلی واضح و شفاف میکنه در شخصیت انسان. الان یکی از چیزایی که مثلا تو آقایون جوانهای ما عموما، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، البته من نظرم اینه که تقسیم بندی غلطه، اینو قبول ندارم که بگیم یه عده جوانهای ما مذهبی هستن یه عدهشون چی غیر مذهبی. اصلا این بحث رو برداریم بگیم انسانهایی که صاحب فطرتن، انسانهایی که صاحب فطرتن گاهی که خلاف وجدان عمل میکنن تصمیم میگیرن بیان بگن آقا ما میخوام خودسازی کنیم. بعضا میان آقایون بیان میگن آقا ما میخوام خودسازی کنیم، چی کار بکنیم خوب بشیم، چی کار بکنیم آدم بشیم. آدم وقتی ریشه یابی میکنه میبینه امروز از تو خونهشون دعواشون شده، از خونه اومده بیرون، وجدان یقه او رو گرفته، احساس کرده نه، خیال میکرده آدم علیه السلامی بوده، الان فهمیده علیه السلام نیست. حالا برای آرام کردن وجدان میاد سوال میکنه آقا یه راه به من بگیم برای خودسازی. میخوام بگم وجدان در درون عامل تولید گرایش به یک کار به نام اصلاح نفس، تهذیب نفس شده است. این عامل ثابت همیشه هم هست، در درون همه انسان هم هست. اون تا حالا هر کس تو مکتب و مذهبی که داره زندگی میکنه یک راهی رو چه کار میکنه؟ دنبال میکنه. قصه ای که ما تو ماه مبارک گفتیم، حالا تحلیل بحث جبر و اختیار رو بیارید توش، که اون آقای بزرگوار عارف مهذب عزیز فرمود آمدم تو منزل سر یک موضوعی با همسرم دعوا شد، آیا تو این قضایا میتونین مسئله جبر و تفویض و حلش بکنید؟
زیادی در قرآن کریم وجود داره. شما ببینید مثلا یه نفر میاد این سری از این ابعاد وجودی خودش رو آشنا میشه به واسطه یه تفکر ممتد، یه مرتبه یه کتاب می‌نویسد اصول استفاده از خیشتن، مثلا اصول پیتر
بعد عصبانی شدم و به صورت خیلی شدید داد زدم و بعدم زدم قوری رو شکستم و بعدم محکم زدم تو صورت همسرم یه سیلی محکمی، این قضیه نجف اتفاق میفته. اینا حالا شما بگید اینا جبریه یا غیر جبریست کاری که از انسان صادر میشه؟ یه عده‌ای که میگن جبری، آدم مجبوره، ولی واقعا همین طور هست یا نیست؟ حالا کم کم خودتون میتونین با تحلیل قضیه نظر بدید. بعد در خونه رو محکم زدیم به همون اومدیم بیرون، از در خونه که اومدیم بیرون یه مرتبه دیدیم که وجدان تشریف آوردن در درون ما، سر و کلشون پیدا شد. چرا همچین کردی؟ همسر شما بنده خدا صبح تا شب زحمت میکشه تو خونه تنهاست، اینم خدا خلقش کرده، اینام عزیز خدا هستن، شما طلبه هستید، یعنی سرباز امام زمانید. اینا رو این گفتیم و دیگه حوصله درس رفتن رو اون روز از دست چی دادیم. اون آدم خواهد درس بره بعد آرامش فکری داشته باشه برای درس. گفتن نشستیم تو مدرسه صدر نجف، همینطور روی سنگ ها نشسته بودیم و درون خودمونم آدم خب دیگه اون تو حالت درونگرا میشه دیگه. حالا همه اینا رو ببینید، همینطور که نشسته بودیم یه مرتبه دیدیم یکی وارد شد توی مدرسه صدر و شروع کرد عرض میکنم اشعاری خوندن و خیلی هم خندان و شاده و یه قیافه مضحکی هم داشت، یعنی مضحک به معنای این که میخندون مردم رو، نه اینکه مثلا حالت خلاف عزت نفس. وقتی نگاه کردم دیدم بنده خدا یه 10-15 تا کلاه رو همرو هم گوشته تو گوشته دو سرش. من یه مرتبه نگاه کردم دیدم داره ای کلاه رو بر میداره، یکی رو میاندازه بلا میاندازه رو اون کلاه، میگه ای خدا خوب کلاه سرم گذاشتی، به همین مضمون رو هی داره شعر میگه و میاد جلو. عصبانی شدم گفتم دیوانه چرا به خدا توهین میکنی؟ اینم اومد جلو، ای آرام آرام اومد جلو، چشمشو تیز کرد و یه نگاه تندی به من کرد، آمد آرام کنار گوش من گفت من دیوانه هستم؟ من؟ یا اونی که صبح عصبانی میشه محکم میزنه تو گوش همسرش، قوری هم میزنه میشکنه؟ اینو گفت و راش رو کشید اومد بیرون. ما افتادیم دنبالش، را افتادیم دنبالش و دیگه رهاش نکردیم. حالا اینجا یکی یکی قضیه رو تحلیل کنیم. سیلی زدن، قوری رو زدن شکستن، اینا جبره. بعد آمدن از خونه بیرون، وجدان از درون شروع کردن ملامت کردن، بعد اومدن تو مدرسه صدر نشستن، بعد این آقا آمدن، بعد دنبالش رو افتن، ظاهرن جبریه یا جبر نماست. این رو باید خوب تحلیل بشه. از یه دیدگاه بالا نگاه میکنین ببینید فیض الهی توی این تضاد داره جاری میشه. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. با دیدگاه صدرایی بخند ببینیم بگیم لولت تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، اگر این تضادها در شخصیت نباشه که فیض خدا به آدمی نمیرسه. ولی چه کسی این رفتار زشت از او صادر شده است؟ اینجا کلافه شدن عده‌ای از متفکرین، اینم عامل سوم. و اما عامل چهارم، عامل متغیر درونی که تولید انگیزه میکنه برای انجام یک کار، یک کاری رو از انسان صادر میکنه. عوامل متغیر چیا هستن؟ تفکر یکی از مهمترین عوامل متغیر درونی است. چرا؟ شما که همیشه تفکر نمی کنید که، گاهی تفکر می کنید. در آن لحظاتی که تفکر می کنید اولین ثمره تفکر سر رو به درون بازگردانیدن است.
یکی از رفقای کاریکاتوریست، خیلی کاریکاتورهای خوبی میکشه، چیزی کشیده بود خیلی زیبا چاپ هم شد البته. بعد ایشون یک کتابی رو باز کرده بود، بعد سرش رو کرده بود توی کتاب، از زیر کتاب چهرش اومده بود بیرون. گاهی انسان داره فکر میکنه ولی این فکر، این سر رفته به درون، یعنی فکر به محض شروع تفکر انسان حالت درونگرایی پیدا میکنه. حالا وقتی که به درون بازگشت کردید، آرام آرام نیازهای جان خودتون رو چه کار میکنید؟ احساس میکنید. ما همه نیاز داریم به کمال و خیر و سعادت و حرکت رو به سوی کمال، اما احساس نیاز رو همه نمی کنیم. کار تفکر چیه؟ کار تفکر تبدیل نیاز است به احساس نیاز. اینو دقت کنید، کار تفکر تبدیل نیاز است به احساس نیاز. چرا خیلی شماها میشنوید این مباحث رو، میره تا هفته دیگه ادامه نمیدید، مطالعه نمی کنید؟ چون نیاز دارید. الان چه میده که تشمیل میارید اینجا ولی احساس نیاز نمی کنید که ادامه بدید؟ چرا احساس نیاز نمی کنید؟ چون تفکر بسته شده است، تعطیل شده است. باید تفکر احیا بشه. تفکر یک عامل بسیار مهم درونی است. برای چی؟ برای ایجاد انگیزه به قصد حرکت به سوی انجام یک کار. آیت الله حسنزاده آملی سلام الله می فرمودن که من گاهی نیمه شبها بلند میشم، نگاهم به کتابخانه‌ام که میفته از یک طرف، مقابل آینه هم نگاه میکنم این محاسنم داره یکی پس از دیگری سفید میشه، خواب از چشمام میره، انقریب از دنیا میرم، کتابخانم رو خیلیش رو هنوز مطالعه نکردم. یعنی تفکر، این تفکر زمینه احساس نیاز رو ایجاد میکنه، این احساس نیاز انگیزه کار رو تولید خواهد کرد. به همین دلیل ائمه خدا، حالا ببینید چقدر قشنگ میشه از این مبانی استفاده کرد، ما رو هی دعوت کردن به استفاده از عوامل درونی تولید کار، تولید رفتارهای عالی، مثل تفکر، مثل تدبر. تخیل زیربنای ایجاد ابتکار و خلاقیت. مخترعین و مبتکرین اگر تخیل نداشته باشن اصلا نمیتواند ابتکار بکنن. به محض اینکه تخیل در درون شروع به کار شد، انجام فعالیتش رو شروع کرد، زمینه تولید یک کار بزرگ بیرونی رو چه کار میکنه؟ فراهم میکنه. من میخوام اینجا یه نکته بگم. اصل تفکر آقای اون جبریه یا آزادیه، آزادانه هست. جریان وجود اصل تفکر. حالا یه مقداری با احتیاط نظر بدید، فعلا میگیم ظاهرا اصل این که انسان قدرت تفکر داره ظاهرا چیه؟ جبریه. اما استفاده از تفکر جبر یا آزادانه است؟ درسته؟ انسان میتونه از فکرش استفاده کنه. یه سوال دیگه، استفاده از تفکر در جهت تخریب شخصیت انسان ها، خراب کردن کره زمین، آتش زدن محیط زیست، این جبر است یا آزادانه هستش؟ الان در غرب دارن کوشش میکنن به یه نحوی از آثار نیچه، دیگران، مخصوصاً ماکیاول و دیگران استفاده بکنن، بگن آقا ما چاره ای نیست، مجبور بودیم 55 میلیون رو در یک روز در جنگ جهانی اول چه کار بکنیم؟ بکشیم، مجبور بودیم. این دو چهره داره، یکیش آرام کردن وجدانهای قاتلین، یکی هم توجیه کردن اطرافیان مقتولین. ولی اینجا باید دقیقا بحث شخصیت شناسیش به خوبی شناخته بشه. حالا اینا مقدمه بود تا اینجا. یه سوال اساسی اینجا مطرح میشه، این سوال اساسی رو میخوام مطرح بکنم، فعلا سوال رو میخوام خوب تقریر بشه، انشاءالله خیلی دقت بکنیم، خیلی مهمه این سوال. اون سوال اینه، اصل علیت اینجا جایگاهش کجاست؟ علت یعنی چه؟ علت، ببینید اولا علت با دلیل فرق میکنه. ما به هیچ عنوان نمیخوام اینجا، خدا بینا کرده، بین علت و دلیل رو
خلط بکنیم و یکی حساب بکنیم. سوال ما اینه که آیا این عوامل بیرونی و درونی علت تولید رفتارند یا عامل تولید کار و تولید یک رفتارند؟ آیه دیوید هیوم یک کتابی از ایشون هست به نام القصه الفلسفه الجدیده، قصه فلسفه جدید. ایشان در اون کتابشون منکر اصل علیت شده، گفتن چیزی به نام اصل علیت در این عالم وجود ندارد، بلکه تعاقب بین حالات هست. مثلا انسان یک کاری میکنه، به دنباله اون کار یه حادثه ای اتفاق میفته، درست شد؟ یه حادثه ای اتفاق میفته، این حادثه ای که اتفاق میفته چون پیده پشت سر اون کار این حادثه اتفاق میفته، شما اصل کار رو علت اسمش رو گذاشتید و اون چی دنبالش آمده است رو اسمش رو گذاشتید چی؟ معلول. نه، ما چیزی به نام علت و معلول با این تعریفی که شما میکنید نداریم. حقیقت قضیه هم اینه، روانشناسی از زمانی که اصل علیت رو کنار گذاشت تبدیل شد به چه موضوعی؟ رفتارشناسی. روانشناسی از زمانی که منکر اصل علیت شد منتهی شد به رفتارشناسی. همون جمله آقای فردریک مایره که گفت ما در غرب فیلسوف نداریم، کارمند فلسفه داریم. اینجا ها این ضربه هایی که اینها زدن به خوبی مشهود میشه. حالا ما میخوام ببینیم واقعا علت تولید یک کار چیست، با عامل فرقش چیه. ببینید برادران و خواهران بزرگوار، فعلا به صورت مختصر عرض میکنم، اولا ما اصل علیت رو قبول داریم. دلیلمونم اینه که به آقای هیوم میگیم، هیوم میگیم آقای هیوم اگر اصل علیت و معلولیت رو شما منکر میشین به این دلیل که میگین اینا با هم تعاقب دارن، یعنی پی در پی هستن، لازمه حرف دو اینه که گاهی از یک علت یک معلول دیگری حادث بشه، هیچ هماهنگی هم بله نداشته باشه. در صورتی که ما بحث سنخیت بین علت و معلول رو به صورت جدی میپذیریم. سنخیت یعنی چه؟ یعنی از هر علت خاصی یک معلول خاصی به وجود میاد. به صورت حالا ساده، مثال سادهش اینه که شما اگر تخم هنزل بکارید نمیتونید ازش تخم گندم رو برداشت بکنید، باید سنخیت داشته باشه بین علت و معلول. شما چطوری میخواید این شبهه رو حلش بکنید؟ مشکل رو نمیتونید حلش بکنید. و در ها موضوع دیگری که انشالله یک جلسه راجع به اصل علیت در رابطش با مسئله جبر و آزادی مفصل بحث میکنم، انشالله حل میشه مسئله. ولی حالا میخوام به اینجا برسیم، این نکته خیلی مهمه، خواهش میکنم خیلی روش فکر بکنید، چون فقط تو دنیا یه نفر راجع به این موضوع من فکر میکنم بحث کرده، اونم ابراهام مزلو هست، اونم از خودش نگرفته، مال ماست، مال مکتب ماست. و اون اینه که علت العلل تولید کار در شخصیت انسان یک علت است و اون اصل وجود نیاز و احتیاج است. احتیاج انگیخته و انگیزه و عرض میکنم سائق یعنی سوق دهنده. تو کتاب‌های روانشناسی کلمه سائق رو زیاد به کار میبرن. این سائق و انگیزه و انگیخته و اینا معلول های چی هست؟ احتیاج هست. قاعدش هم همون آیه ایست که هفته گذشته خوندیم، یا ایها الناس انتم الفقراء، شما همه وجودتون احتیاجه. ما بگیم مهمترین عامل تولید کار احتیاج است. حالا اصل تولید کار این که ما محتاجیم، جبر است یا آزادی؟ جبر است. جبرن خدای متعال همه ما رو محتاج آفریده است، اما نوع پاسخگویی به احتیاجات درش هیچ جبری وجود ندارد. آزادی محض است، انتخاب محض است، اینجا باید انشاءالله تحلیل بشه. من حالا یه مثالی رو هم میخوام عرض بکنم، فقط انشاءالله چون ذهنتون رو هم آماده بکنم برای این موضوع، در جلسه آینده بحث ما مراحل بروز یک کار در شخصیت انسانه. بحث خیلی شیرین و در این حال جالبی است. من حالا این مثالی که میخوام عرض بکنم، مثال رو میگم تحلیلش باشه به عهده آقایون، آقایون تحلیل بکنن و بحثمون رو جمع بکنیم. اول سوال مطرح میکنم، به نظر شما تا چه زمانی شخصیت انسان تحت تاثیر عوامل درونی یا عوامل بیرونی قرار میگیره؟ عوامل درونی مثل تفکر، مثل تخیل، مثل وجدان، حالا یا عامل ثابت یا عامل متغیر. عوامل بیرونی مثل آب و هوا میشه ثابت، یا حوادث اجتماعی. تا کی انسان تحت تاثیر این عوامل قرار میگیره؟ بله، اصل تولید یک رفتار از کجا بود؟ از احتیاج دیگه. خوب دقت کنید، یه نتیجه گیری شیرین حاصل خواهد شد. مثالم رو بگم، مرحوم شهید بهشتی خدا رحمتشون بکنه، وقتی ایشون دادستان کل کشور بودن، من دقیق یادمه که میگفتن ایشون یه خونه 8 طبقه ساخته، 7-8 بنز داره، یه چند تا خونه داره در آلمان که قبلا بوده، تو بانک‌های خارجی حساب باز کرده و و اینا عوامل چی هست؟ بیرونی. در زمینم در نظر داشته باشین، عوامل بیرونی مستقلا تأثیر بر شخصیت نداره، عوامل بیرونی ضربه میزنه به عوامل درونی، جره که خورد شخصیت رو تحت تأثیر قرار میده. عوامل بیرونی تفکر رو چه کار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده. بنده خدا تو خیابون میرفتن بهشون فوش میدادن، تو قاتلی، اینقدر آدم رو میکشی، چرا اینقدر حد میزنی، این کار دیگه. شهید بهشتی داشتن از کوره در میرفتن، تصمیم رفتن برن چه کار بکنن؟ استعفا بدن. تصمیم گرفتند بروند، همش اختیاری آزادانه هست، استعفا بدن. اما یه جبرم پشت سر این قضیه وجود داره. جبر چیه؟ اگه گفتید نه، جبر محدود بودن شخصیت. این شخصیت محدوده، البته جبرنما هست. تا زمانی که تا این اندازه ظرفیت داشته باشی، فشار که اومد دیگه حوزچه شخصیت سر میره تا یه اندازه، ولی وقتی این ظرفیت توسعه پیدا کرد، آرام آرام قدرت دریافت رو پیدا میکنه. شهید بهشتی تصمیم گرفتن استعفا بدن، آمدن خدمت حضرت امام، آقا من خسته شدم، اجازه بدید استعفا بدم. خیلی دارن صحبت. چرا شهید بهشتی خواهد استعفا بدن؟ چون چی دارن؟ بگیم. نه، احتیاج دارن. چی احتیاج دارن؟ آرامش. احتیاج به آرامش مولد تولید این رفتار شهید بهشتی میشه، درسته یا نه؟ میرم سراغ حضرت امام. تا کی شخصیت انسان تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی است؟ تا کی بگی؟ تا زمانی که احتیاج داشته باشه. آمدن خدمت حضرت امام، به امام فرمودن، حالا همون موقع هم تو حسینیه جماران یه عده‌ای منتظر دیدار امام بودن، همه هم داشتن میگفتن که روح منی خمینی بود شکنی خمینی. صدا میومد تو اتاق امام. امام تا این صحبت های شهید بهشتی تمام شد، فرمودن آقای بهشتی، مردم رو میبینید دارن میگن روح منی خمینی، بود شکنی خمینی، اگر همین الان مشغول بشن بگن مرگ بر خمینی، خدا را گواه میگیرم قدمی از اون راهی که انتخاب کردم عقب نشینی نخواهم کرد. چرا امام اینطورن؟ چرا شهید بهشتی اونطور بودن؟ بله، امام به کجا رسیده بودن؟ به یک آزادی والا رسیده بودن. شخصیت دیگه بی نیاز شده بود از عوامل بیرونی. نتیجتاً چون بی نیاز شده بود از عوامل بیرونی، در درون هم تأثیر نمی گذاشت. نتیجه این بود که به راحتی تصمیم می گیره. بیرون تصمیم در درون رو تولید نمیکنیم. چقدر ما هستیم که دیگران دارن ما رو شخصیتمون رو جهت میدن. دیدید گاهی آهن رو بارو بچه ها میگیرن از دور نگه داشتن هی میبرن این طرف اون طرف، اون شیء هم چون ارتباط داره هی تو جاذبش قرار گرفته، هر طرف که جهت بدین اونم حرکت. ما اینطوری هستیم. چرا امام اینطور شدن؟ آیا امام نیاز ندارن؟ چرا؟ امام چون تمام شخصیت وابسته شده بود به نیاز آفرین و او رضای او برای ایشون معیار بود و او غنی بود، شخصیت خیلی دقت کنید، شخصیت دیگه مماثل با واقعیات بله، بلکه شخصیت آمده بود بالاتر واقعیات. نه این هنو بحث یقین نیست، حالا من نمیخوام کلمه یقین رو حالا فعلا اجازه بدید، این مباحث باید خیلی با بیان زیبا بیان بشه، حالا کلمات رو بعد انشاءالله توضیح میدید. شخصیت تا زمانی که مواجه با واقعیات باشه تأثیر میپذیره، ولی امام آمده بالا. حالا اینا هرچی هیم پوش میدن جسارتونن به امام نمیرسه، چون امام رفته نوک قله، اینا که پایین هستن تحت تأثیر قرار میگیرن. من نمیخوام بگم شهید بهشتی رضوان الله تعالی، همونجا امام شهید بهشتی رو میبره بالا، ایشون تصمیم میگیره که تا آخر بیسته و بلند میشه و از استعفا صرف نظر میکنه. حالا شما ببینید از صبح تا به شب چقدر تصمیم میگیریم تماما تحت تاثیر عوامل خارجی. قرآن کریم اومده میگه آقا ما یه عامل مثلا بگیم برای تحصیل آزادی برای شخصیت به نام این عامل رضی الله عنهم و رضو عن ذلک لمن خشی ربه، میگه عالی ترین عامل اطلاع شخصیت تحصیل رضای خداست. امام تو مسائل سیاسی هم همین بوده، قطعنامه رو پذیرفتن دیگه. چرا؟ همین امام فرمودن ما تا آخر می جنگیم، ولی قطعنامه رو پذیرفتن برای تحصیل رضای خدا. هیچی هم عوامل بیرونی نمیتونست تحت تاثیر ایشون رو تحت تاثیر قرار بده، وظیفه شونن همش میگفتن من با تاریخ کاری ندارم، اون چه که تکلیفم هست همون رو چه کار میکنم عمل میکنم. این بحث مهمه، نتیجه گیری مهمی بود که میخواستم از این بحث بگیرم. حالا مراحل بروز یک کار در شخصیت، یعنی ببینید این شیر گاو که میخواد تولید بشه باید از چه کانالای عبور بکنه تا این شیر صاف صادر بشه. یک کلمه هر که میخواد از دهان انسان خارج بشه باید از پشت ذهن و تصور و تصدیق و تصمیم و تجرید عبور بکنه تا بیاد در زبان ما جاری بشه. بحث خیلی مهم، شیرین و با تمام زندگیمون کار داره. انشالله بتونیم شبانه روز در حال بالا رفتنه شخصیت باشیم. حالا اینجا من یه نتیجه گیری اجتماعی بکنم. گاهی توی فامیل نشستیم دور هم میگیم آقا عجب اوضاع آشفته است. یه سوال، بیرون آشفته است یا درون؟ عجیب، درون آشفته است، هی آشفتگی درون رو منتقل میکنیم به بیرون، بعد به همم میگیم، همم میگن عجب اوضاعی شده. قبل از انقلاب هیچ که از هیچ جا خبر نداشت، همه جا آرام بود. نه، آرام نبود، ما در درونمون بی خیال بودیم. حالا که یه مقدار حرکت و رشد فکری زیاد شده درگیر میشیم، بعد قدرت تحلیل نداریم، شخصیت هم پایینه، بلافاصله تحت تاثیر قرار میگیره، خسته میشه. این خستگی رو با ابراز گلایه و شکوه میخواد چیکار بکنه؟ آرام بکنه. حالا انشالله روش فکر بکنیم. بله خب آمادیم برای سوال و جواب، استفاده میکنیم از سوال و جواب آقایون و خواهرها. آیا ممکن است عوامل ثابت درونی اگر تحت یک شرایطی، ببخشید آقا میخواد هفته آینده ساعت 7:30 شروع کنیم بحث رو؟ بله دیر میشه، پس هفته دیگه هم همون ساعت 7 باشه، هفته بعدش، چون آقا نماز داره جلو میاد. بله آیا ممکن است عوامل ثابت، ببینه اینم یه بحث جبر و آزادی، آیا ممکن است عوامل ثابت درونی اگر تحت یک شرایطی قرار نگیرند خاموش می شوند؟ مثلا روحیه کنجکاوی اگر در مسیر خودش نگیرد خاموش شود. این سوال خوبیه. مثلا یک کسی هست توی توی ده به دنیا آمده، حس کنجکاوی هم داره بنده خدا، اما هیچ عاملی برای احیاء اون نیست. این بنده خدا لزوماً گرایش پیدا میکنه به کشاورزی و آرام آرام تو کشاورزی خیلی بالا میره. متناسب با محل تولد انسان، این کنجکاوی انسان میره توی شرایط خاصی. حالا اینجا این سوال پیش میاد که اینجا مثلا من اگر تو آمریکا متولد شده بودم، اگر توی آمریکا متولد شده بودم، آیا همین شرایط که الان دارم از نظر فکری و اعتقادی الان این شرایط رو داشتم یا نه؟ وقت اینجا این سوال پیش میاد، پس چرا اون بندگان خدا که تو آمریکا متولد شدن، خب اونا اگر تو ایران متولد میشدن شیعه میشدن دیگه، اینو باید چه کاری چطوری حلش کرد؟ به نظرم میرسه اصلا این سوال از پایه باید اصلاح بشه. اینو بحث میکنیم، اجازه بدید به صورت منطقی بریم جلو بحث میکنیم. در مورد آیه مبارکه و کل شیء احسیناه فی امام مبین، میتوان گفت یکی از مضامین این است که سرنوشت تمام انسانها معین شده است. یعنی مثلا تعیین شده است که فلانی بهشتی است و فلان کس جهنمی است، آیا این جبر نیست؟ اینو این سوال کننده بزرگوار این از کجا میگن؟ این که میگن مشخص شده از کی بهشتیه کی جهنمی، اینو رو چه مبنایی میگن؟ اینو اگر سائلش بیان توضیح بدن ما خیلی استفاده میکنیم. شما سوال بیان نهود، چون اصل سوال یه مقداری محل تأمله.
حاج آقا ببخشید من سائل نیستم، منتها با توجه به کنون فی کتاب مبین میشه این استنباط رو کرد؟
من نمیشتم از صدای شما.
با توجه به من سوال کنند این سوال نیستم، منتها با توجه به آیه کنون فی کتاب مبین میشه این استنباط رو کرد؟
چی تو کتاب مبینه؟
که هر اتفاقی در این عالم اتفاق میفته انجام میشه مضبوط شده از این قبل.
خب و حالا این چه رفتی داره به مسئله جبر؟
در تقریبی اون سوالی که ایشون کردن رو عرض بکنم.
خب حالا به هر جهت سوال الان مشخص نیست، ببینید سوال رو خوب مشخص بکنید. ما مفهوم جبر رو چی معنا کردیم؟
به مفهوم زور عرض کردیم.
نه من نگفتم زور.
نه من در تقریبی این سوال عرض بکنم.
بله چون جبر رو گفتیم که یعنی هیچ شکافی تو هستی نیست.
بله
درست؟ حالا خدای متعال تمام عوامل تحصیل سعادت رو آیا در اختیار انسان به معنای خاص قرار داده یا در انسان به معنای عام، یعنی در عموم انسان ها به سویه قرار داده یا نه؟
درست.
درست؟ از اون طرف هم تمام عوامل هدایت رو به سویه قرار داده. البته ممکنه یه ادعی باشن به تعبیر قرآن جز به، البته ما فعلا نمیخوام راجع به این سوالات بحث کنیم، اصلا این جور جواب دادن هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. باید قشنگ تحلیل بشه. ما انشالله به لطف خدا میرسیم به این بحث، مفهوم سعادت روشن میشه، مفهوم شقاوت. خیلی از پیش‌فرض‌های فکری که شما بر اساس اون اشکالات رو دارین مطرح میکنی از بین میبریم انشالله. من همینجا بگم متاسفانه چون ما از خیلی از این مقوله ها تغییر و تبیین درستی نکردیم، همش کلیگویی کردیم، این کلیگویی های ایجاد اشکال فکری کرده. اونجا بعد توضیح میدیم. مسئله مستضعفین رو داریم که اینا بهشون وحی نرسیده، انبیا نرسیده اند. عرض میکنم اینها به هیچ عنوان تکلیفشون این نیست که مثلا به جهنم برده شوند. وضعیتشون فرق میکنه، رعایات قرآن در این زمینه هست، روایات فراوان هست. در اجازه بدین در موقع مختزی فعلا بحث مربوط به بحث امشب بگید. آیا بفرما شما سوالتون رو بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما گفتید وجدان جزء عوامل ثابت درونی.
بله.
اولا میخواستم سوال کنم که این وجدان اصل برای وقوع اخلاقه، یعنی هر اخلاقیات از وجدان گرفته شده. آیا اگر فقدان اخلاق یعنی نداشتن اون وجدانه؟ در وجود انسانه. کسی اگر اخلاقیات رو نداشته باشه این وجدان هم نداره؟
نه خیر، این چنین تلازمی وجود نداره. ما چنین عرض میکنم ملازمه هم تو بحثمون بیان نکردیم. گفتیم وجدان عامل تولید گرایش به مسائل اخلاقی است. تا اینجا درست؟ منتها اینجا یه بحثی داریم به نام تفکر. شخص میاد مثلا یه دروغی رو میگه میشه خلاف وجدان، درسته؟ ولی تصورش اینه که این دروغ رو باید بگه حقه، تصورش اینه که این دروغ مصلحتیه، تصورش اینه که این دروغ اصلا نیست، یا اصلا عادت به دروغگویی کرده، دیگه دروغگویی براش اون تأثیر اولیه‌ای که در مرحله اول داشته سو ایجاد نمی کنه. اینه که ما نمیتونه بگیم حالا هر کسی اخلاق زشتی داره پس نتیجتا وجدان نداره. نه، داریم تفکر در حقیقت وجدان رو احیا میکنه. بگیم اینطور بگیم، خود وجدان یک ظرفی هستش که تفکر میاد از محتوای این ظرف بهره برداری میکنه.
انسان بدون تفکر هم نمیشه فرض بشه. آیا مثلا نمیشه بگیم تفکرم از عوامل ثابت در
نه بود. انسان، ببینید قوه تفکر در انسان ها هست. قدرت، ببینید اینطور بگیم، ببینید تفکر لغتا حالت بکارگیری فکره. خدا به انسان فکر رو داده ولی دستور داده تفکر کنید. یعنی چه کار کنید؟ فکر رو به کار بگیرید. همه انسان ها تفکر رو ندارن. میتونیم بگیم همه انسان ها فکر رو دارن، قوه فکر رو دارن، ولی حالت به کارگیری تفکر در اونها نیست.
ببخشید سوالش هم که تفکر پایش یه نوع کاره. بالاخره ما از مجهولاتمون یه عملیاتی هم انجام میدیم برسیم به معلومات. اسم این تفکره، پس خودش کاره. اگه این خودش یه کار باشه پس میتونه جزء عواملی ایجاد کننده کار باشه. خودش خودی کنجکاوی باعث میشه که ما خودی کنجکاوی نسبت به فهمیدن معلومات باعث میشه که ما از مجهولات به معلومات برسیم. پس خودی این زیر بناش کنجکاویه.
خب حالا ما هم ظاهرا همین فرمای شما رو بیان کردیم. حالا
پس این جزء عواملی ثانویه میشه؟
جزء عوامل چی؟
ثانویه، چون کنجکاوی خود یک زیربنایی اینه. این جزء عواملی، عواملیه که وابسته به عواملی ثابته.
بله بله دیگه، همینطوره که میفرمایید. بله ما هم همین رو گفتیم. بله در حقیقت شما از بیان فرمودید. خیلی متشکرم که توضیح دادید.
یه سوال دیگه را داری؟ آی متحری در کتابی فلسفه اخلاقشون که نظریه کانت ها بیان میکنم، میگن که کانت به وجدان معتقده، میگن که این یه بخشی از واقعیته. یعنی که هم عوامل اخلاقی اونجا خودشون بیان میکنن که علت اصلیش گرایش به پرستش خداونده.
بله
در بعضی ها در زمیر خداگاهشون، بعضی ها در زمیر ناخداگاه. شما گفتید علت اصلی وجدان، در صورتی که اونجا میگن علت اصلی پرستشی خداوند، چه به صورت آگاهانه چه به صورت غیر آگاه.
ببینید وجدان به معنای دریافته، خود کلمه وجدان یعنی دریافت، دریافت حالت همون احتیاج به خدا. حالا این احتیاج به خدا یه وقت تو صورت نیایش ظهور پیدا میکنه، یه وقت تو صورت حقیقت طلبی ظهور پیدا میکنه، یه وقت تو بعد زیبایی ها ظهور میکنه، یه وقت تو بعد مسائل اخلاقی. با این تغییر از کلمه وجدان شامل اون چیزی هم که مرحوم شهید مطهری فرموده اند خواهد شد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نیازهای متغیر درونی که شما فرمودین ظاهرا تفکر جز نیازهای ثابت انسان.
من اصلا کلمه نیازهای ثابت و نیازهای متغیر رو به کار نبردم، گفتم عوامل ثابت و متغیر.
عوامل متغیر شما نفرمودین که در درون انسان چه عوامل هست.
عرض کردم، گفتم تفکر، تخیل، تصمیم، اینها همه جز عوامل متغیر تحریک و ایجاد انگیزه برای گرایش به کاره.
بله. یه پیشنهادم داشتم و اون این که اگر میشد شما برای هفته بعد که میخوام بحثا بگید موضوعش رو تعیین کنید، منابعش هم تعیین بکنیم که اگر کسانی بخوان برن مطالعه بکنن و با حضور ذهن بیان سر جلسه، منابعش هم بدونند و برن مطالعه بکنن و آمادگی کامل بیان سر جلسه.
بله خیلی پیشنهاد خوبیه. ارسلام حالا برای صحبت دیگه نداری؟
نه دیگه، خیلی متشکر.
خیلی متشکر. فقط انشالله هر وقت من چون ممکنه یادم بره، هر هفته یادم رفت منابع رو بگم، شما انشالله یادآوری بکنید که من تذکر بدم. یکی یه بحثی دارن مرحوم شیبتری آخر تعلیم و تربیت تحت عنوان کار، اونجا انشالله مراجعه کنید. یکی هم خود انسان و سرنوشت رو از اول تا به آخر رو مطالعه کنید. و یکی هم جلد چهارم تفسیر نهج البلاغه رو از آقای استاد جعفری که بحثی دارن راجع به کار، اون رو هم انشالله دوستان ببینن. بله بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوامل متغیرین درونی یا ثابت درونی، شما عوامل متغیرین درونی یا
ما اصلا نمیشنویم شما دارید چی میگی.
عوامل متغیر درونی یا شما یک شد تفکر گفتیم و عوامل ثابت درونی یا کنجکاوی گفتیم. تفکر چون همیشه سراغ انسان نمیاد متغیره و کنجکاوی چون همیشه سراغ انسان میاد ثابته. دسته که ما در هر حالی کنجکاو نیستیم و در هر و میتونیم بگیم شاید بیشتر متفکر باشیم تا کنجکاو.
بله عرض کنم حضور شما. ببینید اگر قوه فکر رو بگید قبول داریم قوه فکر چیه؟ بله عامل ثابته. اما ما بحثمون سر قوه فکر نبود، بحث سر حالت بکارگیری قوه فکره. به من بگید شما همیشه فکرتون رو به کار میگیری یا نه؟ بله
نه.
بس سلام. از خواهرها سوالی ندارن؟
کنجکاوی خب ثابت نمیشه. کنجکاوی ما هم در هر حالی کنجکاوی نیست.
اتفاقا کنجکاوی دائمه، منتها گاهی خودآگاه گاهی ناخودآگاه. حتی تو خوابم شما حالت کنجکاویتون رو دارید، اصلش ثابته. بله اجازه بدین تو خواهرها اگر سوالی هست میکروفون پشت پرده هستش. بله کسی نیست از تو خواهر سوالی نداره؟ شما بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. شما در مورد شخصیت آقای دکارت صحبت کردید. آقای دکارت.
بله.
و در مورد تاثیر عوامل بیرونی مثل مثلا زیبایی آسمان صحبت کردید. و چیزی که من نتیجه گرفتم این بود که این تاثیر عوامل بیرونی باعث محدود شدن شخصیت آقای دکارت شد. این درسته؟
باعث چی؟
محدود شدن شخصیت آقای دکارت.
نه اصلا. خب شخصیت که خب من اولا محدودیت نسبیه، توجه فرمون آقای به اصطلاح. اولا من دکارت رو نگفتم، کانت رو عرض کردم.
کانت رو
بله. بحث دکارت اصلا دکارت یه مقوله دیگری داره. کانت هر چقدر هم شخصیتش وسیع باشه باز شخصیت های بالاتر از او هستن، درسته؟ پس بازم به نسبت محدود خواهد بود.
حالا من رو شخص اینجا نظری ندارم، رو کل ماجرا، یعنی
کل موضوع. ما نمیخوام بگیم درون گرایی موجب محدودیت میشه، ما میخواستیم بگیم حالت درون گرایی آقای کانت تأثیر گذاشته بود تو گرایش های فلسفی او که منتهی شد به ارائه نقد تفکر عقلی. کلمه درونگرایی هم کلمه نامطلوبی نیست، ولی این درونگرایی ثمره اون برونگرایی شدید آقای کانت بود و همینجا موجب میشه که تعدیل بشه. اون درونگرایی افراطی که شما ازش در حقیقت شاید نگران باشین اون تعدیل خواهد شد.
یعنی شما میخواییم بگین که ما حالت ما عامل های ثابت خارجی تحت تأثیر عامل درونی قرار میگیرند؟
عامل ثابت خارجی درون رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. گاهی هم خود درون میاد بیرون رو رنگامیزی میکنه. اینو تو بحث شناخت قبلا بحث کردم اینجا. بله خب اجازه بدیم دیگه بحث رو تمام بکنیم، وقت گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخش ناجاقا، میخواستم اینم فرق بین جبر اختیار با وظیفه چیه؟
من نمیشنم خواهر، مقدار جلوتر.
فرق بین جبر و اختیار و وظیفه این چی چیه؟ چون ما بعضی چیز داره وظیفه خودمون میدونیم انجام میدیم، نمیدونیم حالا جبرنه یا اختیارن.
شما مرتب میان بحث رو یا نه؟
بله
انشاءالله وقتی که به بحث تعریف مفهوم تصمیم رسیدیم، اونجا وظیفه رو هم جایگاهش رو بین کلمه جبر و آزادی بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم داشتم در مورد این معنی که شما تعریفش کردین و اون معنی که ازش مذمت شده. میخوام ببینم فرق این دوتا من که میگن اون کوه منیت رو اگر انسان از خودش جدا کنه، این فرق این دوتا من چیه؟ آیا اون شخص خود انسانه؟ آیا شخصیتش اون معنیه که تعریف شده؟
بله.
و اون شخص انسان همون معنیه که مذمت شده؟ و برای من این دوتا من که شما گفتن اصلا یه من هست، و این دوتا من برای ما مثلا پیدا شده که یکیش هست که مورد مذمته، یکیش مورد تاییده. و اگر از اون من بگذاریم به اون شخصیت خودمون دست پیدا میکنیم.
ببینید خواهر بزرگه، رو هفته گذشته گفتیم در وجود انسان دو تا دونه من نیست، یک من هست. بله بله
بله، همین برمون
سوالی منتها عرض کردم یه وقت انسان این من که وجود او محتاج محضه، یه وقت احساس وابستگی به خدا میکنه، این من مندوهه، یه وقت احساس استقلال میکنه، تعبیر کردن تورم پیدا میکنه و فقط خودش رو میبینه، اینجاست که مبتلا به تکبر میشه و به قول آقا ایجاد فرعونیت میکنه در انسان، اون میشه مذموم. بله.
پس اگه انسان از اون من شخصی خودش گذشت به اون من شخصیتیش، میشه بگیم دست پیدا میکنه، یعنی اسمو بهش بدم که اون من شخصی هست که مذمت شده.
بله. حالا شما این تعبیر رو میخواید به کار ببرید، اون دیگه مختار هستین، آزاد هستین. اون
خیلی
بله. اون سوالی که شما کردین راجع به مضل، اصلا تعبیر قرآن راجع به اضلال، خدا گاهی میگه من گمراه میکنم، یه بحث خیلی جالب قرآنیه، توجه فرمودی؟ من چون میخوام اجتناب بکنم از این که یک کلمه بگم که تازه شبهه عزیزان رو تقویت بکنم، اجازه بدید آرام آرام بریم جلو، به تمام این مسائل میرسم، یعنی تا اونجایی که من در نظر گرفتم بحث کنم، انشالله به لطف خدا و عنایت امام زمان همه این شبهات حل میشه، اون تا احتیاج به حوصله و انشالله همراهی فکری آقایون و خواهر رو داره. نه، کیا هدایت نمی کنه؟ شما اصلا رو آیه فکر بکنی، کیا هدایت نمی کنه؟ یعنی وقتی ظالم شد هدایتش نمی کنه. اجازه بفر. نه، تو اون بحثا نرید، اون بحث اخلاقی اجازه بدید. کلمه ظلم رو اگر خوب مفهوم، ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی چه؟ ظلم ببینه، خدای متعال میگه ما شما الذی خلق فسواد، من نمیخواستم با آیه قرآن جواب بدم، خواستم فعلا استدلالی بحث بکنیم بعد بریم سراغ آیات، ولی شما آیه به کار بردین. ببینید ظلم، خدا در مرحله اول میگه خلق فسوا، من شما رو خلق کردم بدون تسویه دادم، یعنی چه کار کردم؟ همه رو به صورت معتدل تو یک مسیر معتدلی آفریدم. وقتی خارج بشین از اون مسیر اعتدال رو بهش میگن ظلم، چون ظلم یعنی خارج شدن یک موجود از جایگاه اصلیش که خدا قرار داده. خب وقتی خارج شد از جایگاه خودش، این در حقیقت تا زمانی که تو جایگاه بهش میگن مهتدی، وقتی خارج شد از جایگاهش میشه ظالم. بله، حالا اون دیگه برمیگرده به عوامل ظالم شدن، اونم صحبت میکنیم. شما فعلا این محدوده بحث امشب رو سوالاتتون ازش خارج نشین. آقا اجازه بدین دیگه بحث رو تمام بکنیم. ایوا، عرض کنم خیلی عوامل متعددی. خوبه با سوال میکنین، من خوشحالم که سوالاتتون داره زیاد میشه و جدن خوشحالم که سوالات زیاد شده الحمدلله، ولی میرسیم بهش عزیز من. بعد خود مفهومه، ببینید الان تو بحث امشب که بحث کردیم، فعلا ما میخواستیم یه مبانی رو بگیم، بعد مفاهیم رو مشخص کنیم، یکی یکی اینا وقتی مشخص شد خودتون دیگه جایگاهش رو تشخیص میدید. بله باشه دیگه، برای انشالله هفته آینده. الحمدلله. بله، میگن انگیزه نیاز فوران کرده. بله. بله چی؟ بله آقا پیشنهاد میکنن که یه تابلوی گذاشته بشه، البته تابلوی بزرگی میخواد. من هفته آینده کل خلاصه بحث رو میگم، شما یادداشت بکنید بزنید توی جلو همه به صورت که همه ببینن که سرفصل رو که فقط سوالات تو همون محدوده بحث مطرح بشه. شما الان دعا و نمیدونم ثنا و نطفه و پدر و محیط و وراثت و اینا نمیشه همه رو توقع هم فکر نکنم درست طبیعیه که من نتونم امشب همه رو صحبت. یکی هم میگن یه مهد کودک درست بکنید. حالا امیدواریم انشالله واقعا این دوران بین محضورینه. از یه طرف دلم میخواد بچه ها بیان با این محیط ها آشنا بشن که بعد انشالله به لطف خدا زمینه ای بشه برای آمدنشون. از طرف دیگه خب بحث الان بحث حساسی است، احتیاج به دقت نظر. من روم نمیشه بگم بچه ها رو نیارید، ولی حالا هر جور خودتون صلاح میدونید. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وغفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. خدایا به ما توفیق تفکر مرحمت بفرما، توفیق انس با خودت کرامت بفرما. الهنا آملنا بفضلك ولا تعملنا بعدلك. خدایا وجود مقدس ولی عصر از ما راضی بفرما. امام عزیز شهدای انقلاب قریب بهار رحمتت بفرما. علما دانشگاه های ما، حوزه های علمیه ما، جوانان عزیز، رهبر بزرگوارمون در پناه ولی عصر محفوظ بفرما. توفیق تحصیل آزادی شخصیت به همه ما عنایت بفرما.